آقای صبح با وقت افغانستان، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در یک سال دیگری از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. سلام های صمیمانه گویندایتان قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای آن کشور در افغانستان با کمبود تجهیزات روبرو نیستند. همچنین از بازداشت یک گروهی از تروریستان به گفته مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان گزارشی داریم و گزارش های از کمپاین انتخاباتی و تبصره از نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد را نیز برایتان داریم که میگوید اکنون اوضاع در افغانستان مغلق‌تر از هر زمان دیگر است. مجله فرهنگی آزادی را در نیمه دوم برنامه این ساعت فراموش نکنید. در سر ساعت قرار داریم. نخست توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
سفرهای کانادا و هالند که دوره ماموریتشان در افغانستان به پایان رسیده است، در مورد ادامه کمک‌های کشورشان به افغانستان اطمینان دادند. مقامات وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان را به شدت محکوم کردند که گفته است رهبران طالبان و القاعده در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر می برند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواهان رهایی یک دانشمند آمریکایی شده است. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا می گوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان می باشد. پس از تلفات سنگین نیروهای بریتانیایی در جنگ افغانستان، گوردن براون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه از تقاضاها برای اعزام عساکر و تجهیزات بیشتر به افغانستان دفاع کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. سفرهای کشورهای کانادا و هلند که دوره ماموریتشان در افغانستان به پایان رسیده است، در مورد ادامه کمک‌های کشورشان به افغانستان اطمینان دادند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که سفرهای هر دو کشور روز دوشنبه در دیدارشان با وزیر خارجه افغانستان به ادامه همکاری‌های بیشتر کشورشان در عرصه‌های تامین امنیت و بازسازی تاکید کردند. کانادا در حال حاضر بیشتر از 2800 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت قندار مستقر بوده و هلند نیز بیشتر از 1700 سرباز در این کشور دارد که در ولایت هورزگان فعالیت میکنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر غیر مترقبه دیروز وارد ولایت قندهار شد. مقامات در کابل گفتند که هدف از سفر یک روزه رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندهار دیدار با بزرگان قومی و مقامات محلی در آن ولایت خوانده شده است. برخی منافع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که بخشی از ماموریت رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار ارزیابی وضعیت امنیتی در آن ولایت و تشریح برخی از برنامه‌هایی است که قرار است وی در صورت پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آن را عملی خواهد کرد. در این اواخر میزان حملات مخالفین و خشونت‌ها در ولایت قندهار افزایش یافته است، اما مقامات محلی در ولایت قندهار گفتند که تلاش می‌کنند تا با افزایش سربازان و راه‌اندازی عملیات امنیت را در این ولایت تامین کنند. مقامات وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان را به شدت محکوم کردند که گفته است رهبران طالبان و القاعده در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر میبرند. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان در یک مصاحبه با نشریه سنده تایمز گفته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ولایت کنر به سر میبرد، اما وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است که این ادعاها با منظور گمراهی کردن افکار بین‌المللی صورت میگیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از بازگیری ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ده ها میل اسلحه و مقدار زیاد مهمات به دست نیروهای دولتی افتاده است. در یک خبرنامه که از دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع به نشر رسیده آمده است که در نتیجه این درگیری 4 جسد مخالفین در محل نبرد به جا مانده، همچنان در حدود 80 میل اسلحه ثقیل و ده ها عدد اسلحه خفیف با مقدار زیاد مرمی سلاح‌های مختلف به دست نیروهای دولتی افتاده است. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان هفته گذشته به تصرف مخالفین مسلح درآمده و صبح دیروز بعد از راه اندازی یک عملیات وسیع دوباره به دست نیروهای دولتی افتاد. این بود اخبار افغانستان، خبرهای منطقه و بین المللی بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می گردد. چهار کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه یک توافق را درباره احداث یک پایپلاین گاز با هم امضا کردند که وابستگی اروپا را به گاز طبیعی روسیه کاهش خواهد داد. این توافق درباره احداث پایپلاین ناباکو دیروز میان رهبران ترکیه، بلغاریا، رومانیا، هنگری و اتریش در انقره امضا شد. پایپلاین ناباکو که از این پنج کشور عبور خواهد کرد 3300 کیلومتر طول خواهد داشت. قرار است گاز آسیای مرکزی و شرق میانه را تا اوایل سال 2014 میلادی به اروپا انتقال دهد. این پایپلاین با مصرف 8 میلیارد یورو ساخته می شود و سالانه 31 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد. پروژه پایپلاین ناباکو مدت ها تأخیر شد چون معلوم نبود که کدام کشورها گاز این پروژه را تدارک خواهند کرد. آذربایجان که یکی از کشورهای صادرکننده مطرح در این پروژه به نظر می رسید، ماه گذشته یک توافق را با روسیه امضا کرد که سر از سال آینده با این کشور گاز صادر خواهد کرد و این انکشاف نگرانی هایی را در مورد این پروژه با میان آورد. اما ترکمنستان هفته گذشته یک توافق را در مورد تدارک گاز این پروژه امضا کرد. ایالات متحده امریکا از ایران خواهان رهایی یک دانشمند امریکایی شده است. ایالات متحده امریکا از ایران خواسته کیهان تاجبخش تبع امریکایی را رها کند و گفته است در مورد این دانشمند که هفته گذشته در تهران بازداشت شده و قبلا به جاسوسی متهم شده بود عمیقا نگران است. تاجبخش امریکایی ایرانی ولاصل در پلان شهری دکترا دارد که در ماه می سال 2007 میلادی به اتهام جاسوسی بازداشت و 4 ماه بعد از زندان رها گردید. این روشن نیست که تاجبخش هفته گذشته چرا یک بار دیگر بازداشت شده است. ایالات متحده امریکا میگوید خواهان روابط بهتر با ازبکستان است. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده امریکا میگوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان میباشد. روابط میان امریکا و این کشور آسیای مرکزی از سال 2005 میلادی به این سو به خاطر نزاع بر سر حقوق بشر متشنج شده است. ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا این مطلب را در تاشکند در صحبت با خبرنگاران طی دیداری از منطقه و پیش از ملاقات با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ابراز داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیده. ساعت 9:08 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالبی که برایتان گرد آورده‌ایم می‌شنوید که صدر اعظم بریتانیا می‌گوید نیروهای آن کشور در افغانستان با کمبود تجهیزات روبرو نیستند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه توریستان مظنون خبر می‌دهند. فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید اکنون اوضاع در افغانستان مغلق‌تر از هر زمان دیگر است. گزارش‌های از مبارزات انتخاباتی هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. به گزارش‌های خبری برنامه این ساعت میپردازیم. پس از تلفات سنگین نیروهای بریتانیا در عملیات تازه در افغانستان، گوردون براون صدر اعظم بریتانیا دیروز این گفته‌ها را که قوای بریتانیا در افغانستان با کمبود عساکر و تجهیزات روبرو اند رد کرد. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که طی 24 ساعت 8 سرباز این کشور در حوادث جداگانه در ولایت هلمند کشته شدند. در حالی که نظرسنجی های تازه در از حمایت مردم بریتانیا از جنگ 8 ساله قوای آن کشور در افغانستان سطح بلند آن را همچنان نشان می دهد، اما سیاستمداران مخالف حکومت و مفسرین سیاسی شرایطی را که قوای بریتانیا در آن می‌جنگند مورد سوال قرار دادند. مقیم نایف فشرده از گزارش آژانس خبری فرانس پرس را تقدیم می‌کند.
پس از هفته ای که به نیروهای بریتانیایی در عملیات افغانستان تلفات سنگین وارد گردید، گوردون برام صدر اعظم بریتانیا اولین بار در برابر پارلمان آن کشور قرار گرفته، در بیانیه‌اش اصرار ورزید که قوماندانان قوای آن کشور در افغانستان با او از وجود نیروی کافی برای عملیات اطمینان دادند و عساکر بریتانیایی در آن کشور به کمبود تجهیزات دچار نمی باشد. صدر اعظم بریتانیا گفت آنها تمام تجهیزات نظامی مورد نیازشان را خواهند داشت. او گفت این تابستان برای قوای ما در افغانستان خیلی دشوار خواهد بود و هنوز جنگ و مشکلات آن پایان نیافته است. و اگر ما بخواهیم که در جریان انتخابات هلمند را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنیم، پس باید عملیات در افغانستان را دنبال نماییم. در این نشست پارلمان بریتانیا وزیر دفاع آن کشور نیز مورد سوالات تند قرار گرفت. اعضای حزب اصلی مخالف حکومت بریتانیا، حزب محافظه‌کار، حکومت را متهم کردند که برای نیروهای آن کشور هلیکوپتر تهیه نکرده، آنها در منطقه با کمبود هلیکوپتر روبرو می باشند تا سربازان را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال دهند. به گفته آنها در سفر پیاده و زمینی خطر انفجار بم جابجا شده در کنار سرک متصور است. لیم فاکس سخنگوی امور دفاعی حزب محافظه‌کار بریتانیا گفت اگر ما قوای خود را از طریق هوا انتقال ندهیم، آنها از راه زمینی بیشتر آسیب پذیر خواهند بود. و اضافه کرد قوای ایالات متحده آمریکا به تناسب شمار پرسنل خود 8 برابر بیشتر هلیکوپتر دارند. بوب اینسورس وزیر دفاع جدید بریتانیا گفت تعداد ساعات پرواز هلیکوپترها افزایش یافته و هلیکوپترهای اضافی و وسایل زرهدار با تجهیزات آن سال آینده به منطقه فرستاده می شوند. وزیر دفاع بریتانیا اضافه کرد ما ظرفیت و قابلیت این هلیکوپترها را به درجه بالاتر نیز بلند خواهیم برد. در این میان لوید ریسیز نیروهای مسلح بریتانیا در نشست خبری در واشنگتن گفت در چند هفته گذشته شمار طالبان مسلح که توسط قوای بریتانیایی در افغانستان کشته شدند چندین برابر بیشتر از تعداد عساکر کشته شده بریتانیا می باشد که سر صدای زیادی را بلند کرده است. مارشال هوایی جک استروپ لوید ریسیز قوای مسلح بریتانیا گفت قوای بریتانیا در عملیات پنجه شیر در ولایت هلمند 197 تن جنگجویان طالب را بعد از تشخیص موافقانه کشتند. به نوشته فرانس پرس چهره های دیگر نظامی و سیاسی بریتانیا نیز حکومت این کشور را با فقدان یک استراتژی معین و واضح متهم می کنند. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا در بیانیه دیروزیش هدف مبارزه نیروهای این کشور را جلوگیری از تندروان برای طرح حمله بر بریتانیا بیان کرد. در این میان دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا از پلان جنگی حکومت دفاع کرده گفت استراتژی حکومت آن کشور را از حملات تروریستی مسئول نگه می دارد. وزیر امور خارجه بریتانیا که با تلویزیون جی ام تی وی صحبت می کرد افزود این ماموریت که با استراتژی واضح انکشاف یافته است ما را در اینجا در بریتانیا مسئول ساخته است. زیرا ما این را می دانیم که افغانستان و پاکستان مناطقی هستند که از آنجا تروریسم به تمام جهان فرستاده می شوند. دیوید میلیبند پذیرفت که عساکر بریتانیایی در افغانستان به خطر مواجه هستند، اما این موضوع را رد کرد که قوای بریتانیا به کمبود تجهیزات روبرو هستند.
شنیدید که صدر اعظم و وزیر خارجه بریتانیا این را رد کردند که نیروهای آن کشور در افغانستان به کمبود تجهیزات روبرو هستند. در این حال مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که یک گروهی از تروریستانی را دستگیر کردند که در حملات تروریستی زنجیره‌ای در شهر کابل دست داشتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد در حملات بالای جشن پیروزی مجاهدین در سال گذشته، حمله انتحاری بر وزارت اطلاعات و فرهنگ، حمله بالای وزارت عدلیه و همچنان حملات دیگر دست داشتند. گفته شده است که آنان از مناطق در پاکستان برای پیش برد عملیات چون دستور می گرفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می شنویم.
همزمان با تشدید تدابیر امنیتی به هدف آمادگی جهت برگزاری انتخابات در افغانستان، مقامات ریاست امنیت ملی این کشور میگویند که آنان یک گروه از تروریستان را بازداشت کردند که میخواستند 5 حمله تروریستی را در نقاط کلیدی شهر کابل انجام دهند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد در حملات تروریستی سال گذشته در داخل شهر کابل نیز دست داشتند.
این گروه تروریستی بر علاوه که در حملات انتحاری زنجیره‌ای در وزارت عدلیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ سهم فعال داشتند، تصمیم داشتند که 5 عمله انتحاری و تروریستی زنجیره‌ای دیگه را در نهادهای دولتی و سایر نقاط کلیدی شهر کابل اونا انجام بدن.
گفته شده است که این افراد که وابسته به گروه سراج الدین حقانی هستند برای اجرای برنامه‌های تروریستیشان از مناطق در پاکستان دستور می‌گرفتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که این افراد افغان هستند اما ارتباطات نزدیکی با برخی از طالبان در پاکستان نیز داشتند. در نتیجه حملات سال گذشته و آغاز امسال در کابل که گفته می‌شود این افراد در آن دست داشتند، بیشتر از 50 نفر به شمول یک عضو شورای ملی و شماری از افسران پلیس کشته شده و ده‌ها تن دیگر نیز جراحت برداشتند. طالبان مسلح تاکنون در مورد دستگیری این گروه تبصره‌ای نکردند.
شنیدید که مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند یک گروه از تروریستان را دستگیر کردند که در حملات تروریستی اخیر در شهر کابل دست داشتند.
رادیو آزادی با سلسله صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه را با دکتر محمد نصیر انیس انجام داده است. این گفتگو را می توانید امروز از رادیو آزادی بشنوید.
بله، این گفتگو را ساعت 11:20 از رادیو آزادی شنیده می توانید. و در برنامه این ساعت نیز گزارش های از انتخابات برایتان داریم و مشنوید که سرمنشی سازمان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اکنون اوضاع در افغانستان مغلق‌تر از هر زمان دیگر است، اما با گفته وی با این همه انتخابات در افغانستان میتواند یک نقطه برگشت به سوی پیروزی باشد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. پیش از آن، نخستین فابریکه ذوب آهن دیروز در کابل افتتاح گردید. این فابریکه که با سرمایه گذاری ابتدایی $1,000,000 به کار آغاز کرده، در حال حاضر تنها سیخ گل تولید می کند. در محفل افتتاحی این فابریکه مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از کم توجهی دولت به صنعتکاران کشور سخن گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
نورالله دلاوری مشاور دولت در امور اقتصادی و رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان با پشتیبانی از فعالیت نخستین فابریکه ذوب آهن گفت که ایجاد فابریکه های ذوب آهن در کشور می تواند از قاچاق هزاران تن داغمه آهن به بیرون از کشور جلوگیری کند. آقای دلاوری که بر روز دوشنبه در محفل افتتاحی نخستین فابریکه ذوب آهن در کابل صحبت میکرد همچنان گفت
ما امیدوار هستیم که سرمایه‌گذاری بزرگتر را در اینجا تشویق بکنیم. دانسته باشیم با سرمایه‌های بزرگتر و فابریکه های مجهزتر بتانیم که نه تنها از آهن داغمه بلکه از معدنیات آهن افغانستان، یکی از ثروتترین مملکت است که آهن که به 67% کانتن یا مواد آهن موجود است از او استفاده خوب بکنیم.
مسئولان فابریکه تولید سیخ گل و ذوب آهن آریانا گفتند که در حال حاضر 180 نفر در این فابریکه مشغول کارند و این فابریکه ظرفیت تولید 100 تن سیخ گل را در یک روز دارا است. مسئولان فابریکه آریانا همچنان گفتند در صورتی که امکانات بیشتر از جمله برق، زمین و سایر مواد ضروری برای آنان فراهم شود، در آینده نزدیک به تولید گادر، انگلارن و نل نیز خواهند پرداخت. در محفل افتتاحی فابریکه ذوب آهن آریانا قربان حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز سخنرانی کرد و گفت که حمایت از فابریکه های صنعتی در قسمت کاهش فقر و فراهم آوری زمینه های اشتغال نیز ممد واقع می شود.
با ایجاد از اینا مشکل عمده افغانستان که ما امروز با او مواجه هستیم که مسئله فقر و بیکاری است. با این ما میتونیم که در این قسمت به نهایت و فوق العاده مفید واقع شود و میزان بیکاری که امروز امروز به عنوان یک خطر جدی برای امنیت افغانستان هم تلقی میشن. این پوین در عزیزان شما اما قسم که شما در جریان هستین، سطح بیکاری در افغانستان به نابرقامی که داده میشه 40-60% از نیروی فعال کار افغانستان بیکار هستن.
نخستین فابریکه تولید سیخ گل و ذوب آهن در حال در کابل افتتاح گردید که کشور در حال بازسازی قرار دارد و به مواد تعمیراتی به خصوص سیخ گل نیاز مبرم دارد. در حال حاضر سیخ گل از کشورهای مختلف جهان و بیشتر از روسیه و چین با قیمت بالای به افغانستان وارد می شود. این در حال است که یک فابریکه ذوب آهن در ولایت هرات نیز فعالیت دارد. متخصصان امور می گویند که ایجاد فابریکه های صنعتی ذوب آهن و تولید سیخ گل در کشور می تواند سطح نیازمندی مردم به تولیدات خارجی را کاهش بدهد.
انتخابات 1388
اینجا رادیو آزادی، ساعت 9:20 صبح. شنونده عزیز، حال هم توجهتان را به گزارش های از انتخابات و روند برگزاری انتخابات جلب می داریم. امروز 23 سرطان است و تا تاریخ 26 اسد مبارزات انتخاباتی در افغانستان ادامه داره و در روزها مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری داغ‌تر شده و در نقاط مختلف کشور کمپاین های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه که تا دقایق از این کمپاین ها و گردهمایی ها برایتان گزارش داریم. اما پیش از آن، کای اید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مقاله اوضاع افغانستان را در آستانه برگزاری انتخابات به بررسی گرفته. در مقاله آقای ایدا می نویسد اکنون اوضاع در افغانستان مغلق‌تر از هر زمان دیگر است. ایدا می نویسد با این همه انتخابات در افغانستان می تواند یک نقطه برگشت به سوی پیروزی باشد و اگر از این فرصت به خوبی استفاده شود می توانیم به نارامی‌ها در افغانستان نقطه پایان بگذاریم. این مقاله نوشته شده به قلم کای ایدا را امید مرزبان مرور میکند.
کای ایدا می نویسد در آستانه برگزاری انتخابات در افغانستان اوضاع در این کشور پیچیده تر از هر زمان دیگر در چند سال گذشته است، اما اگر امور را به خوبی به پیش ببریم می شود از چنین وضعیت به حیث نقطه برگشت استفاده کنیم و به خشونت ها در افغانستان پایان دهیم. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان می نویسد انتخابات 20 ماه آگست رویداد بزرگتر از انتخاب رهبر آینده افغانستان است. به نوشته کای ایدا پس از سالها خشونت و تلاشهای بازسازی که انتظارات مردم افغانستان را برآورده نساختند، خیلی مهم است که اعتماد بر روند انتخابات را تقویت ببخشیم و نهادهای دموکراتیک افغانستان را نیرومندتر بسازیم. ایدا می نویسد انتخاباتی که جنجال برانگیز باشد و مشروعیت حکومت آینده را صدمه بزند به سود هیچ کسی نیست. در مقاله نوشته شده به قلم کای ایدا آمده است سازمان ملل متحد از همه نامزدهای انتخابات خواسته است در جریان کمپاین های تبلیغاتیشان از الفاظ تحریک کننده و خشونت زا استفاده نکنند. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان نوشته است در کشور مانند افغانستان کمپاین های انتخاباتی می توانند تفرقه انگیز باشند، اما در این کشور مهمان است که اختلاف نظرها مبتنی بر یک هدف باشند، آن همین که چگونه می شود افغانستان را دوباره ساخت. با عقیده کای ایدا همه نامزدها مسئولیت دارند تا یک رهبری ثابت و نیرومند را در افغانستان به وجود بیاورند. کای ایدا به نمایندگی از سازمان ملل متحد می نویسد ما از همه نهادها و مقامات دولتی خواسته ایم از دخالت در روند انتخابات خودداری کنند. حکومت افغانستان هم با نشر فرمانی از همه مقامات خواسته است از مداخله در امور مربوط به انتخابات خودداری کنند. آقای ایدا می نویسد وزرا و نهادهای امنیتی افغانستان به سازمان ملل متحد اطمینان دادند که بی‌طرفی اداره هایشان در انتخابات را حفظ و امنیت نامزدها را تامین کنند. مسئول دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در این مقاله از همه افغان ها خواسته است در انتخابات سهم بگیرند، زیرا سهمگیری آنان در روند انتخابات در مشروعیت نتیجه انتخابات و تقویت حکومت آینده کشورشان نقش مهم دارد. کای ایدا می نویسد این درخواست ما بدون استثناء از همه افغان هاست، به شمول آنان که به عوض ورق رای دهی از مرمی استفاده می کنند. با باور کای ایدا انتخابات افغانستان تنها به معنای آن نیست که چه کسی این کشور را رهبری خواهد کرد، بلکه به معنای آن است که رهبر آینده افغانستان این کشور را به کجا رهبری خواهد کرد. کای ایدا در این مقاله از سه انتظار عمده مردم افغانستان از انتخابات در کشورشان یادآوری می کند. نخستین که به باور کای ایدا در این اواخر روند تقویت اردو و پلیس و دیگر نهادهای حکومتی افغانستان شدت گرفته و باید این روند نه تنها ادامه یابد بلکه تقویت شود و بیشتر شدت بگیرد. دوم، حکومت افغانستان اخیراً روابط نزدیک و سازنده را با پاکستان برقرار کرده است و حکومت آینده باید روابطش با پاکستان را بیشتر تقویت بخشد، زیرا روابط خوب با پاکستان در ثبات در افغانستان نقش حیاتی دارد. نکته سومی که کای آیده به آن اشاره میکند آن است که حکومت آینده افغانستان باید توانایی آن را داشته باشد که یک برنامه همه جانبه را به هدف برقراری صلح تطبیق کند. به باور آیده این برنامه باید به حقوق همه افغانها احترام بگذارد و همه اقشار جامعه افغانستان را گرد هم جمع کند. کای آیده می نویسد حکومت آینده باید توانایی آن را داشته باشد که افغانها را با هم متحد سازد و هر نوع تفرقه در این کشور را از میان بردارد. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان مقالهش می نویسد حکومت آینده افغانستان و جامعه جهانی نیاز به تطبیق یک استراتژی مشترک در چند سال آینده دارد. به باور آیده انتخابات 29 ماه اسد در تقویت هماهنگی میان جامعه جهانی و حکومت آینده افغانستان نیز نقش مهم را بازی میکند.
آنچه را که شنیدید مقاله نوشته شده به قلم کای آیده فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بود. همه نظریات ذکر شده در این مطلب انعکاس دهنده نظر نویسنده آن است و نظر رادیو آزادی را منعکس نمیکند.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
قسمی که قبلا گفته مبارزات انتخاباتی در نقاط مختلف افغانستان برای انتخابات 29 اسد ادامه دارد. دیروز در ولایت هلمند به حمایت از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گردهمایی های برگزار گردید که در آن سران قوم نورزی و اهل هنود ساکنین ولایت اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان این گردهمایی ها پیشرفت در عرصه های مختلف در کشور را ثمره تلاش های حکومت رئیس جمهور کرزی عنوان کردند. حامیان شاهنواز تنی در ولسوالی تنی ولایت خوست گردهمایی را برای حمایت از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری برای انداختند. مسئولین کمپاین انتخاباتی آقای تنی میگویند او میتواند در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری نقش عمده را در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کند. همچنین دیروز دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان برنامه های کاریش را در یک اجتماع محصلان پانتون کابل تشریح کرد. دکتر عبدالله در این اجتماع جوانان گفت در صورتی که وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده گردد در قسمت ایجاد زمینه های تحصیل و کار برای جوانان تلاش خواهد کرد. در این حال صدها تن از ساکنان شهر طالقان ولایت تخار طی یک راهپیمایی حمایتشان را از نامزدی عبداللطیف پدرام در انتخابات ریاست جمهوری ابراز کردند. از سوی دیگر اشرف غنی احمدزاده یکی دیگری از 41 نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیروز در ادامه کمپاین انتخاباتیش در شهر مزار شریف برنامه‌هایش را در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تشریح کرد. وی همچنین در یک کنفرانس خبری مقامات حکومتی را متهم به سوء استفاده از منابع دولتی کرد. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری وزارت دفاع ملی افغانستان را متهم به خلاف ورزی از اصول انتخاباتی کرد. آقای احمدزی که جهت کمپاین های انتخاباتی به شمال افغانستان سفر نموده روی این موضوعات عمده تاکید نموده میگوید هدف سفرش به شمال نشان دهنده این است که افغانستان دارای وحدت ملی مستحکم است و همچنان زون شمال ضرورت برای یک پلان خاص دارد. وی فکر میکند احتمال تغییر مثبت در شمال به خصوص از چند جهت حیاتی و ضروری است که این تغییر اساسی در بخش های زراعت و مالداری است. باید یک سرمایه گذاری سراسری و اصولی را در بخش زراعت در شمال انجام دهد. اشرف غنی احمدزی طی یک کنفرانس مطبوعاتی به روز دوشنبه در مزار شریف حامد کرزی را متهم به سوء استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی کرده میگوید دولت به کاندیدان مطرح تعهد نموده است که جهت سفر و راه‌اندازی کمپاین ها به ولایت از هلیکوپترهای وزارت دفاع استفاده کرده می توانند، اما به وی اجازه پرواز داده نشده است.
اگر وزیر سپه دفاع قوت عزیز نداره که قوانین مملکت اجرا کنه لطفا استعفا بده و همچنین لوی درسکیس.
دیروز برای آقای محقق هلیکوپتر فراهم شد که به بغلان تشریف بود. کسی که کاندید نیست هلیکوپتر دولتی در اختیارش قرار دادن که کمپاین کنه بر جناب رئیس جمهور. همچنین یک عضو پارلمان هلیکوپتر در اختیارش قرار داده شده که در شمال کمپاین کنه بر جناب رئیس جمهور. این عضو پارلمان هیچ نوع حق نداره که از هلیکوپتر دولتی استفاده کنه. بنابر این وزارت محترم دفاع که تا بال بی‌طرف بود طرف شد.
اشرف غنی احمدزی همچنان میگوید تعدادی از کاندیدان در حال مذاکره هستند که به نفع وی بگذرند، اما خود آقای احمدزی حاضر به کنارگذاری به هیچ کاندیدی نیست. اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه و کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بخش مشوره یک مشاور با تجربه آمریکایی دارد به اساس تجربه که این مشاور در 13 مملکت دارد به وی مشوره میدهد. به خاطر که آقای احمدزی تجربه کمپاین بین المللی را ندارد، اما فیصله از خودش میباشد.
رادیو آزادی با سلسله صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه را با دکتر محمد نصیر انیس انجام داده است. این گفتگو را می توانید امروز از رادیو آزادی بشنوید.
بله، مصاحبه اختصاصی با دکتر نصیر انیس را که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است در برنامه ساعت 10 و ساعت 11 امروز از رادیو آزادی شنیدم. میتونین البته 11 و 20 دقیقه دقیقاً این مصاحبه به طور مفصل خدمتتان تقدیم میشه. خب ساعت 9 و 30 دقیقه است، در نیمه دوم قرار داریم و حالا مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
گوردن براون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه این گفته ها را که قوای بریتانیا در افغانستان به کمبود عساکر و تجهیزات روبرو اند رد کرد. سفرهای کشورهای کانادا و هلند که دوره ماموریتشان در افغانستان به پایان رسیده است در مورد ادامه کمک های کشورهایشان به افغانستان اطمینان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر غیر مترقبه دیروز به ولایت قندهار سفر کرد. مقامات وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان را به شدت محکوم کردند که گفته است رهبران طالبان و القاعده در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر می‌برند. مقامات رسمی پاکستان می‌گویند در نبرد میان ملیشیاهای طرفدار به دولت و طالبان 23 طالب مسلح در مناطق وزیرستان شمالی کشته شدند. 4 کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه یک توافق را درباره احداث یک پایپلاین گاز امضا کردند که وابستگی اروپا را به گاز طبیعی روسیه کاهش خواهد داد. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان میباشد. ایالات متحده آمریکا از ایران خواهان رهایی یک دانشمند آمریکایی شده است. و مقامات امنیتی روسیه و گرجستان به خاطر جلوگیری از نزاع بیشتر در مناطق نارام قفقاز با گفتگوهای امنیتی ادامه میدهند.
سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تا این ساعت از مقیم نایب شنیده. شنونده عزیز، در نیمه دوم برنامه قرار داریم. ساعت 9:32 دقیقه سوال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سال در این بادیه سرگردانم، چون مرغکی پر شکسته را میمانم. از تل سیاه تا به اسلام قلعه، صد راز درون خاک را میدانم. از سنگ سفید ناله ها میشنوم، فریاد و فغان و زجه ها میشنوم. اینجاست که ناله دل سنگ داری، بینگر که چی هاست از کجا میشنوم. گفتم که عقیده را فراموش کنم، فریاد و فغان و ناله را گوش کنم. دردی که به 20 سال جانم افسرد، با ناله مردمم هم آغوش کنم.
سلام شنوندگان عزیز، پیشتر آمد مجله آزادی در این هفته شعری بود به صدای یک شاعر مهاجر افغان در ایران به نام نسیم صوفی که از درد غربت و وضع جانفرسای مهاجران افغان در کمپ‌های تل سیاه و سنگ سفید ایران نالیده است. اما در این ساعت درباره زندگی و گذشته فعالیت های هنری زندیات جیلا، یکی از خانم های پیشکسوت آوازخوان که اخیراً به قافله رفتگان پیوست نیز خواهید شنید. مهمان برنامه هفشر عشق نیز در همین ساعت هستید. همراهیتان را با ما داشته باشید و اینک به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته توجه کنید.
مقامات دولتی افغان و آمریکایی تعهد کردند که روابط فرهنگی دو کشور را بیشتر از پیش توسعه می‌دهند. این تعهد در جریان اجرای کنسرت مشترک آوازخوانان افغان و آمریکایی در کابل ابراز شد. در این کنسرت یک هنرمند آمریکایی به نام کوکو بارک با دو هنرمند افغان کنسرتی را در تالار رادیو افغانستان اجرا کرد که مورد توجه قرار گرفت. آیکن بری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل که در این کنسرت اشتراک داشت با مقامات افغان گفت که روابط فرهنگی میان دو کشور بسیار با اهمیت است. کوکو بارک هنرمند آمریکایی که به کابل آمده است گفت که برای رساندن پیام دوستی مردمان کشورش به افغانستان سفر کرده است. کمیسیون موظف برای آمادگی جهت برگزاری مراسم نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت تمدن اسلامی میگوید که بودجه هنگفت برای حفظ آبادات تاریخی، ایجاد مراکز فرهنگی و انکشاف این ولایت اختصاص داده شده است. ضیا افشار معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خبرنگاران گفته است که برای پیشرفت امور مربوط به آبادات تاریخی غزنی و تأسیس برخی مراکز 5 میلیون دلار و همچنان برای برنامه‌های انکشاف شهری در این ولایت 200 میلیون دلار اختصاص داده شده است. با گفته ای باید در نظر است نگارستان، مرکز هنرستان و سالون تئاتر نیز در ولایت غزنی ایجاد شود. قرار است در سال 2013 میلادی غزنی رسماً از سوی اداره علمی فرهنگی سازمان ملل به عنوان پایتخت تمدن اسلامی نامگذاری شود. قرار است به زودی فستیوال از فیلم‌های افغانی در لندن پایتخت انگلستان برگزار شود. روزنامه افغانستان تایمز چاپ کابل گزارش داده است که در این فستیوال صرف فیلم‌های افغانی که توسط کارگردانان افغان ساخته شده است که به نمایش گذاشته خواهد شد. در این حال گفته می‌شود که برخی از کارگردانان سینمای افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می‌کنند نیز فیلم‌هایشان را در این فستیوال به نمایش می‌گذارند. اشک یک تیم از فیلم‌های افغانی است که در داخل افغانستان تهیه شده و انتظار می‌رود در این فستیوال نمایش داده شود. تاکنون فیلم‌های افغانی در فستیوال‌های متعدد بین‌المللی نیز نمایش داده شده و با آنکه در این فیلم‌ها از تاکتیک‌های جدید و تکنولوژی تازه کمتر کار گرفته شده است، اما توجه بیننده‌های خارجی را به خود جلب کرده‌اند. در ادامه تلاش‌ها به هدف حفظ میراث‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان، کار ترمیم و بازسازی خانقاه چشت شریف ولایت هرات آغاز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این خانقاه را با حفظ اصالت تاریخی و ساختمانی آن بازسازی می‌کند. با گفته عبدالاحد عباسی رئیس حفظ آبادات تاریخی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، کار بازسازی خانقاه چشت شریف حدود 1.5 سال را در بر می‌گیرد. خانقاه چشت در ولسوالی چشت شریف در دوران حاکمیت غوریان در افغانستان ساخته شده و به عنوان خاستگاه طریقه چشتیه شناخته می‌شود. حضرت خواجه غریب نواز به عنوان بنیانگذار طریقه چشتیه در افغانستان شناخته می‌شود که در حال حاضر نیز پیروان زیاد در جهان دارد. و خبر آخر این که موزیم تجهیزات و لوازم تکنیکی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کابل افتتاح شد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این موزیم وسایل و تجهیزات به نمایش گذاشته شده است که در نخستین سالهای آغاز نشرات رادیو افغانستان و تلویزیون دولتی این کشور از آن استفاده می شد. رادیوی ملی افغانستان بیشتر از 80 سال قبل نشرات خود را آغاز کرده و به مرور زمان برنامه‌های نشراتی آن انکشاف کرده است، ولی تلویزیون ملی این کشور برای نخستین بار در سال 1350 57 به نشرات آغاز کرد. اما در سالهای جنگ هر دوی این دستگاه نشراتی بیشتر امکانات و تجهیزاتشان را از دست دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
این همچنین یک یادی داریم از جیلا آوازخانه شناخته شده ای افغان که به تاریخ 28 جون در ایالات متحده آمریکا چشم از جهان پوشید. زنده یاد جیلا با خانواده‌اش در ایالت ویرجینیای آمریکا زندگی می‌کرد که در این اواخر از بیماری رنج می‌برد. خانم جیلا در میان مردم افغانستان از شهرت خاص برخوردار می باشد. وی از جمله نخستین زنانی بود که در کابل و برخی از ولایات افغانستان کنسرت هایی را اجرا کرد و با آهنگ های زیبا در دل مردم جای گرفت. جیلا مانند تعداد دیگر از هنرمندان افغان با آغاز ناامنی ها و دشواری ها به خارج از افغانستان مهاجر شد و بالاخره در ایالات متحده چشم از جهان فرو بست. زنده یاد جیلا در عصر خود از جمله محبوب ترین هنرمندان افغانستان به شمار می رفت و از وی صدها آهنگ در آرشیف نشراتی رادیو تلویزیون افغانستان به جا مانده است. درباره زندگی و فعالیت های هنری زنده یاد جیلا همکارم مقیم نایب گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
آواز خانم جیلا هنرمند افغان بود که به این تازگی ها وفات کرد.
گل تازه که بر موی سرشان زده ای باز آتش به دل سنبول پیشان زده ای
تو این فطرت گل باز مگر تو بباز تو این فطرت گل باز مگر تو بباز امرای دخت جمان می با گل تان
این آهنگ گیرا با انجره دلپذیر او دقیق شنونده های او را به چند دهه پیش می برد. یعنی آن زمانی که او با استاد حفیظ‌الله خیال در کنسرت های مشترک آواز می خواند و دل علاقمندانشان را خوش می کرد. از آقای خیال می شنویم.
بهترین آهنگ ها را می خواند و چیز مقصدن آهنگ های دوگانی ما بسیار ما غیر پسند مردم واقعی نشد چنانچه به مو اساس باز استاد رکسین خان ما را دعوت کرد به کرکت در رکسین موسیقی بود باز از اینجا دعوت کردن در بمبئی باز میجا رفتیم باز شما شاید چیزی نباشیم به محمد رفیع خواننده بسیار بزرگ هندوستان یکی دو پاشتی دو گانه خواند و چندین روز میمانیم
ای مرغ باغ دل تو گرفتار کیستی
جیلا زم وقتی که با هنر بدان شروع کرد یکی دو سال بعدش باز از من بشم شاگرد شد باز از مو وقت ما کمکاری من به شروع کردیم خداوند یک آواز و استعداد بسیار خوب برشده بود و باز دپالوشون ما همراش در قسمت هم و اساسات موسیقی هم که هر قرآن همون چیزی را که میخوانم بفهم اگه چی میخوانم در تاریکی را نره در قسمتی از ما همراهش هم کاری کردم زیاد و خودش هم بسیار متشبث بود یعنی همیشه او مره دنبال میکرد که اینی چیز مره یاد بتن این چیز یاد بتن و چون یک آواز و انجری بسیار خوب داشت و من تقریبا بهترین آهنگای مرم و خوان در پولیش شکستگی داشت بسیار متوازی بود به همه کس به هنرمندایی که از او پیشتر شروع کرده بود احترام داشت و تا وقتی که خوان راستی در جمله ایک کلاس آواز خانه که شد
جیلا با احمد ظاهر فقید نیز آواز خواند و میگویند احمد ظاهر آواز او را دوست داشت و میخواست با او بیشتر بخواند اما مرد مجالش نداد. جیلا از اولین زنان آواز خوان به شمار میرفت. او زمانی به هنر آوازخوانی شروع کرد که هنر و هنرمند را سازنده می گفتند و به چشم حقارت می دیدند. میگویند در آن زمان تعصبات محیطی یک جا با تعصبات خانوادگی و حسادت مردمان دور پیش همه موانع و پاگیر پیشرفت های زنان هنرمند در آن زمان بود.
در وقت و زمان تقریبا 40-45 سال پیش به آوازخوانی شروع کرد، در کشور ما متاسفانه ذهنیت ها بسیار در قسمت موسیقی، نه تنها در قسمت طبقه، حتی در طبقه مرد حساسیت های بسیار زیاد وجود داشت.
اما ژیلا خواند و عاشقانه خواند، مگر از راه خود بر نگشت، از تهدیدها نهراسید و هر گونه مشکلات را در این راه پذیرفت و شدید مبارزه کرد. او می گفت هنر و آوازخوانی کار بد نیست و روز فرا خواهد رسید که شما نه تنها مرا به عیسی یک هنرمند، بلکه دیگران شما را از خاطر پرورش هنر من قدر خواهند. ژیلا این راه را دنبال کرد و پیش. ژیلا نیم قرن در هنر موسیقی افغانستان خدمت کرد، درخشی خواند و زیبا و مقبول خواند و دلهای دوستدارانش را به وجد آورد. ژیلا از جمله نخستین زنان بود که در تعصبات را شکست و در کابل و ولایات کشور کنسرت های را به هنر دوستانش اجرا کرد و روز تا روز در قلوب مردم جا گرفت و به گفته فریدون پسرش چندین مدال و تحسین نامه از مقامات فرهنگی آن زمان به دست آورد. ژیلا که نام اصلیش کبراست دو بار عروسی کرده و ثمره آن دو پسر و یک دختر است. او پس از آغاز ناامنی‌ها و دشواری‌ها به خارج از افغانستان مهاجر شد. در پاکستان و ایالات متحده آمریکا به خاطر کمک به مردم افغانستان کنسرت‌هایی را اجرا کرد و پول آن را به مردم افغانستان فرستاد.
آخری کنسرتش که بود تقریباً 8 سال پیشتر بود که به کالیفرنیا با بچه خاله عزیزم وی جان زلان بود. دیگه بعد از او گوشه‌گیری گرفت از خاطر از یک سبب که موزیک سعی خوب نبود در امریکا. نام خدا اینجا اما قدر که نفوس است و اما قدر خانندام است و در این زمان موزیکی هم زیاد نیست و غم دل وطن همیشه به پیش بود. باور کنین در 28 سالی که ما در امریکا بودیم مادرم اصلا یک دقام که بگوین به امریکا نبود، با مو یاد افغانستان بود، با محبت مردم افغانستان بود. مردم خدا همیشه دوست داشت، بسیار محبت برشان داشت و تا آخر تا یک روز پیشتره که فوت میکرد میگفت من میخواهم که برم افغانستان. منتاج بود که پلان خداوند بود و خداوند قرآن شریف میگه که شما هم پلان میکنین، دیگرها هم پلان میکنن، اما خوبترین پلان را من هستم. و مو نصیب و قسمتش بود که عجلش آمد و این دنیا را ترک کرد و ما را تنها ماند.
بله ژیلا مرد، ولی یاد او، آهنگهای او، صدای دلنشین او همه در ذهن و قلب مردم زنده است. همکاران رادیو آزادی سفر بی برگشت این هنرمند محبوب رو به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه از فروخی سیستانی، یکی از شاعران اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری یاد می کنیم. فروخی سیستانی یکی از مشهورترین شاعران سبک خراسانی است که نخست به دربار امیر مظفر چغانی رفت و به مدح وی پرداخت و سپس به دربار سلطان محمود غزنوی را یافت و تا آخر عمر در دربار غزنویان ماند. وی در قصیده سرایی استاد بود. پیش از این که از رو آوردن فروخی به شعر سرایی قصه کنیم، سروده از وی تقدیم می شود. ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی، در شرط ما نبود که با من تو این کنی. دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا، آگه نبودم که همه دانه افکنی. پنداشتم همه که دل از دوستی دهی، بر تو گمان که برد که تو دشمن منی. دل دادن تو از پی آن بود تا مرا، اندر فریبی و دلم از جای برکنی. کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود، زینزارتر کسی را هرگز به دشمنی. بستی به مهر با دل من چند بار عهد، از تو نمی سزد که کنون عهد بشکنی. خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود؟ ما مرغکان گرسنه ایم و تو خرمنی. فروخی سیستانی پس از عنصری مقتدرترین شاعر دربار غزنویان و از قصیده سرایان معروف آن روزگار است. وی در حدود 370 هجری به دنیا آمده و در سال 429 هجری وفات کرده است. در روایات تاریخی که در باب وی آمده است، فروخی در آغاز زندگی نزد دهقان در سیستان کار می کرده است. گویند زمانی که زن گرفت خرچش بیشتر شد، به دهقان پیشنهاد کرد که معاش و غلش را بیشتر کند، اما دهقان نپذیرفت. فروخی ناچار شد به دربار چغانیان برود و قصیده مشهور خود را با مطلع با کاروان حله برفتم ز سیستان را نزد امیر چغانیان برد. گویند امیر در آن زمان در داغگاه کرگان اسب را داغ می کرد. وی 18,000 اسب داشت. وقتی دید مرد سیستانی با لباس ژنده و ناراسته آمده است، حیرت کرد. وزیرش گفت که وی قصیده زیبایی دارد. امیر فروخی را اجازه داد که قصیده اش را بخواند. فروخی قصیده اش را سر کرد. امیر چون شخص شعرشناس و شاعر دوست بود، کلام او را پسندید. پس از آن فروخی قصیده دیگری که در وصف داغگاه اسبان امیر بود عرضه کرد. امیر چندان آن را پسندید که به فروخی گفت که هر قدر اسب میخواهی بردار. فروخی در پشت گله میدوید و نمیتوانست اسب بگیرد. سرانجام نزدیک رباط کهنه زله شد و خوابش برد. امیر اسبان را که در رباط کهنه جمع شده بودند و به بیش از 40 تا میرسید به او بخشید و لباس و پول نیست. پس از آن فروخی در دربار چغانیان ماند و پس از مدت به خدمت سلطان محمود غزنوی رفت و تا آخر عمر در خدمت او و پسرش ماند. فروخی سیستانی را شاعر ساده سرا، خوش بیان و شعرش را بدی و تازه و با اندیشه های روان دانستند. فروخی در موسیقی نیز دسترسی داشته و به همین دلیل شعرش خوش آهنگ و سخنش از هش و زواید عاری است. بیشترین اشعار او را قصیده می سازد. قصیده های او را مدح عمرا و سلاطین و خاصان می سازد، اما ظرافت های زیبایی شناسی و سخنان تازه در هر جا و کجای شعر او دیده می شود. در کنار وی اشعار پندآموز هم دارد. این تکه از اوست: شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. هر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد و بد گفتن بهمان و فلان. گرچه بسیار بماند به نیام اندر تیغ، نشود کند و نگردد هنر تیغ نهان. ورچی از چشم نهان گردد ماه اندر میغ، نشود تیره و افروخته باشد به میان. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاده شرف شیری جیان. باز هم باز بود گرچه که او بسته بود، شرف بازی از باز فگندن نتوان. هرچند در قصیده سرایی فروخی را به همان اندازه یرج می نهند که سعدی را در غزل، اما محققان ادبی شعر او را ضعیف‌تر از عنصری یکی دیگر از شاعران دربار غزنویان می دانند. تصور بر این است که فروخی نسبت به دیگر شاعران دورانش از سواد و دانش کمی برخوردار بود و تمام قدرت او در سرایش شعر خودجوش و ذاتی بود. وی در قصیده سرایی خیلی قدرتمند بود. در اینجا ابیاتی از یک قصیده مشهور وی که در رسای سلطان محمود غزنوی بعد از مرگ وی سروده شده است پیشکش می شود. شهر غزنی نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. کوی ها بینم پر شورش و سر تا سر کوی، همه پر جوش و همه جوشش از خیل سوار. مهتران بینم بر روی زنان همچو زنان، چشمها کرد از خونابه برنگ گلنار. حاجبان بینم خسته دل و پوشید سیه، کلاف گنده یکی از سر و دیگر دستا. خاجگان بینم برداشته از پیش دوات، دستها بر سر و سرها زده اندر دیوار. مطربان بینم گریان و دهنگوشت گزان، رودها بر سر و بر روی زده شیفتوار. این همان لشکریانند که من دیدم دی، وین همان شهر و زمین است که من دیدم پار. این چی شغل است و چی آشوب و چی بانگ است و خروش، این چه کار است و چی بار است و چی چندین گفتار. کاش که چشم بدن در نرسیدی به امیر، آه ترسم که رسید و شده مه زیر غبار. رفت و ما را همه بیچاره و درمانده بماند، من ندانم که چی درمان کنم این را و چی چار. آه و دردا و دریغا که چو محمود ملک، همچو هر خاره در زیر زمین ریزد خار. آه و دردا که به او هرگز نتوانم دید، باغ فیروزی پر لاله و گلهای ببار. میر ما خفته به خاک اندر و ما از بر خاک، این چی روز است بدین تاری یارب زنهار. ای امیر همه میران و شهنشاه جهان، خیز و از حجره بیرون آی که خفتی بسیار. خیز شاها که امیران به سلام آمدند، بار شانده که رسیده است همانا گه بار. خیز شاها که به دیدار تو فرزند عزیز، به شتاب آمد بنمای مرو را دیدار. کی تواند که برانگیزد زین خواب ترا، خفتیان خفتن که از بانگ نگردی بیدار. سفر داری امسال شها اندر پیش، که مران را نکران است پدید و نکنار. روز و شب بر سر تابوت تو از حسرت تو، کاخ پیروزی چون ابر همی گیرید زار. شعرا را به تو بازار برافروخته بود، رفتی و با تو به یک بار شکست آن بازار. اندران گیتی ایزد دل تو شاد کند، به بهشت و به ثواب و به فراوان کردار. دیوان شعر فروخی دارای تقریبا 9000 بیت است که شامل قصیده ها، ترجیعات، قطعات و چند تا ربایی می شود. ربایی که در آخر برنامه تقدیم می شود، قدرت و درایت فروخی سیستانی را در ربایی سرایی نشان می دهد. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آونگ. القصه در این زمانه پر نیرنگ، یک کشته بنام به که صد زنده بننگ.